مگه مثلا 5 جستجو گشتی. 31194 صفحه 18 فن مذکر مظهر ظرف ماقیل.
لزوم در عقود نداره، بلکه آیه واجب کرده وفا را به عقد. شما ببینید عقد به چه نحوی بوده، به همون نحوه باید بهش وفا کنید. اگر علا نحو وجوب بوده، اگر علا نحو لزوم بوده، فیجب الوفا به علا نحو لزوم. اگر علا نحو جواز بوده، یجب الوفا به علا نحو جواز. خیلی دقت کنید، میخوان بگم خب یه حرفی خیلی سر زبون هاست، شیخ اینجا جواب قشنگی میده از این حرف. میخوان بگن اوفو بالعقود خودش در مقام بیان حکم عقد نیست. شما حکم العقد رو از قبل باید بدونی. ما از قبل میدانیم مثلا بی واجب الوفاست، هبه جائز الوفاست. اوفو بالعقود میگه خب حالا تو هبه را به همون نحوی که هست من الجواز، بیع را به همون نحوی که هست من اللزوم، یجب الوفا به، باید پای هبه بیستی به همون نحوی که هست. یعنی چی به همون نحوی که هست بیستی؟ یعنی اگر واهب اومد پس خواست بهش بدی. در بیع هم باید به همون نحوی که هست پاش بیستی که لزومه. اگر بایع اومد و بیع را پس میخواست میتونی بهش ندی چون لازم. بزن میگن اوفو بالعقود یعنی یجب الوفاء بالعقد ان کان لازما فعلا نحو اللزوم و ان کان جائزا فعلا نحو الجواز. یجب الوفاء بالعقد ان کان جائزا فعلا نحو الجواز یعنی چی؟ یعنی اگر واهب اومد پس میخواست باید بهش بدی. یجب الوفاء بالعقود، عقد هبه چنینه که میتونه واهب بیاد پس بگیره، پس اگر آمد پس بگیره تو باید وفا کنی به عقد، پس بدی، چون قرارداد اینجوری بوده. این حرفی که بعضی زدن مرحوم شیخ انصاری فهمد این حرف غلطه. خیلی دقت کنید به این نحوی عرض بکنید. میگه شما اومدید، خیلی دقت کنید با این بیانی که عرض میکنیم، میگه شما مستدل، شما قائل به این حرف اومدید جواز و لزوم را در رتبه خود عقد فرض کردید. در رتبه خود عقد فرض کردید، بیع را گفتید بیع به اضافه لزوم، این موضوع قضیه. هبه به اضافه جواز، این موضوع قضیه. حالا اوفو محمول ایناست، ای کار رو کرده بود دیگه، قائل ای کار رو کرده بود، وجوب را در عقود لازمه، جواز را در عقود جائزه، در رتبه خود موضوع یعنی عقد قرار داده بود. بعد میگفت خب آیه که میگه اوفو بالعقود یعنی یجب الوفاء بالعقد ان کان لازما فعلا نحو اللزوم ان کان جائزا فعلا نحو الجواز، میگه این کار غلطه. در رتبه عقد نه جواز هست نه لزوم، جواز و لزوم خودشون از احکامند، متأخر از عقدند. به خود عقد که نگاه بکنید نه جواز ازش در بیاد نه لزوم، جواز و لزوم رو از خارج باید برای ثابت کنید. حالا اون خارج یا عرفه یا شرعه، هر چیه. عقد را عرف یا شرع میگن واجب است وفا بود، یا میگن جائز است وفا به عقد میشه موضوع، جواز لزوم در رتبه متأخره. حالا در آیه اون چه که موضوع عقوده، به محمول که نگاه میکنید اوفویه، وجوب وفا اصل در عقود را به نحو عام استقراقی در آیه وجوب وفا قرار میده، میشه لزوم. عبارت ببینید، میگه من ما ذکرنا با اون بیانی که حالا جلسه قبل گذشت، ظهر ضعف و ماقیل من ان معنا وجوب الوفاء بالعقد العمل بما يقتضيه العقد من لزوم و جواز. دقت کنید، لزوم و جواز رو مقتضى العقد قرار داده، مقتضای عقد در رتبه خود عقده، مقتضیات شیء در رتبه شیء ان لا ينفك از شیء ان میگه معنی وجوب وفا به عقد عمل به مقتضای عقد است من لزوم و جواز. همون تعبیر که عرض می‌کردیم، یجب الوفاء بالعقد ان کان لازما فعلا نحو اللزوم، ان کان جائزا فعلا نحو الجواز. الا نحو الجواز یجب الوفاء بالهبه، یعنی اگر اومد پس بگیره باید پس بدی. پس تمام نمی‌شود استدلال بهی به این قول خدای متعال او بالعقود، استدلال بر لزوم. توضیح خود ضعف، میگه از ما ذکرنا ضعفش روشن شد، در این حال باز توضیح میده، میفهمد شما اشکال کارتون اینه که لزوم و جواز رو تو رتبه موضوع اخذ کردید، اوفو رو محمول قرار دادید. العقود و لازمت و الجائزه اوفو به ها، این کار رو کردید. برای دیگه این قیله این میشه، قیله اوفو بالعقود رو برمیگردونه به این معنا، میگه العقود و لازمت و الجائزه اوفو به ها. اوفو به ها میشه محمول، اللازمت و الجائزه وصف العقود همه بشه موضوع. لذا عرض کردیم جواز و لزوم رو تو رتبه موضوع اخذ کرده. یه توضیح ضعف اینه که لزوم و جواز از احکام شرعیه عقد است، یعنی خودشون محمولند نه جزء موضوع، موضوع عقد فقط. چه لزوم چه جواز حکمه، محموله. لزوم و جواز از احکام شرعیه عقد است، یعنی در رتبه متأخر محموله، و لیس من مقتضیات العقد تا تو رتبه موضوع قرار بگیره، و لیس من مقتضیات العقد فی نفسه، نفس العقد نه لزوم توش هست نه جواز توش هست. لزوم و جواز رو باید از خارج برای عقد ثابت بکنید. حالا اون خارج که میگیم چه عرف شرع، و لیس من مقتضیات العقد فی نفسه. فی نفسه یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از حکم شارع یا حکم عرف. شارع یا عرف، شارع اینجا معنای عام میداره، قانون گذار، حالا عرف یا شرع. پس موضوع شده نفس العقد، نتیجه اینه موضوع نفس العقده. حکم رو باید ببینید چیه، بی آیه که نگاه میکنیم خب وجوب الوفاه، وجوب الوفا هم جلسه قبل معنا شد، یعنی باید اون چرا که بر اثر این عقد به وجود آمده، ملکیت مبی برای مشتری، ملکیت ثمن برای بایع، ملکیت مال موهوب برای هبه، برای متهم، باید پای این بیستی، باید رفتار نشون ندی با این مخالف باشه. تصرف تو در این عین موهوبه حتی حتی موهوبه. بعد از اینکه هبه کردیم مال را به غیر، بخوای در این مال موهوب تصرف کنی، توی واهب. اگر نبود ادله خاصه‌ای که در هبه قائل به حاکم به جوازه، میگفتیم تصرف واهب حرامه. مگر اینکه برید اقاله کنید، با اقاله فقط میشه برگردوند و تو تصرف کنی، وگرنه با فسخ بدون رضای طرف، فسخ یک طرفی نمیشه، مخالف عهد العقود. عهد العقود هبرم میگیره، مضاربرم میگیره، وکالت رم میگیره. نعم هذا المعنى اعنی وجوب الوفا بما یقتضی العقد فی نفسه. وجوب وفا به ما یقتضی العقد فی نفسه یک حکم تکلیفیه، یسیر و به دلالت آیه حکم شرعی برای عقد، عقد شده موضوع، وجوب وفا میشه محمول، مساوی با لزوم، که لزوم مراد حکم وضعیه، لزوم وضعی یعنی عدم تأثیر فسخ بلا رضایت طرف الاخر، که اینو قبلا هم گفته بود. بفرمایید. اون نه، منافاتی نیست، چون اونجا ادامه‌شو دقت بکنید، همونجا رو میگه به معنا، این به معنا رو میاره به این، برای همینه میگه به معنا ان وضع البی و بناءه عرفن و شرعن. یه عرفن و شرعن که میگه، یعنی از همون اول تأسیس، البته از اول تأسیس شارع لزوم را آورده یا عرف لزوم را آورده. این باز غیر از اینه که بگید لزوم و جواز در رتبه موضوع، بگید لزوم در رتبه موضوع، لزوم در رتبه موضوع نیست، لزوم محموله، اما از اول برای بوده محموله، اما از اول بوده، قابل انفکاک که بله لزوم که میگیم وقتی بعدن میگه مثلا خیار مجلس وجود داره، میگه ای باعث عدم لزومه، یعنی اون حکمی که کردیم خودمون ورش داشتیم، حکم محموله، محموله، عرض مفارقه. حالا در دایره اعتبارات نباید تعبیر به عرض کرد، بالاخره شبه عرضه، محموله و قابل رفعه، قابل تخصیصه. و بناءه عرفن و شرعن علی اللزوم. اینجا هم که میگه لزوم و جواز لیسا من مختزیات العقد فی نفسه مع قطع نظر عن حکم شارع، اونجا گفته بودیم عرفن و شرعن، یعنی با توجه به عرف و شرع. اینجا میگه با قطع نظر از عرف و شرع، با قطع نظر از عرف و شرع، عقد لیس الا نفسه. لزوم و جواز رو باید بیاید از خارج برای ثابت بکنید. لذا اینو دیگه خیلی چون یه حرف خیلی جاها زده میشه تا آخره بحث بیع و خیارات، این کلمه هی تکرار میشه که بعضی میگن تمسک به عهد العقود برای اثبات لزوم و وجوب وفا در تمامی عقود به عنوان اصل اولی لفظی ناتمامه. یجب الوفاء بالعقود ان كان لازما على نحو اللزوم ان كان جائزا على نحو الجواز. این حرف غلطیه. شما اومدید جواز و لزوم رو در رتبه موضوع عرض کردیم، آیه رو دارن اینجوری معنا میکنن. کسی که حرف رو میزنه اوفو بالعقود رو اینجوری معنا میکنه، میگه العقود اللازمه تو ول جائزه اوفو بها. یه اللازمه تو ول جائزه رو میارید کنار العقود قرار میدید، حالا اوفو رو اضافه میکنید. از کجای قرار میکنید؟ آیه که میگه اوفو بالعقود ذات عقود رو موضوع قرار داده.
خب قبل از ورود آیه چه عقود بالاخره بین مردم بودن، یعنی میخواد شما بفرمایید که این حکومت داره نسبت به عملکرد رو، یعنی هر
اون جایی که عرف مبنا رو بر جواز بگذاره شرعم سکوت کنه، خود شرعم بنا رو بر جواز گذاشته، چون میدونید دیگه اون میشه مخصص، سیره میشه مخصص آیه. اونجوری که ادله لفظیه داله بر جواز وکالت، داله بر جواز در مضاربه، مخصص عفو بالعقوده، سیره ای هم که حتی قبل از نزول آیه بوده، مثلا بعد از نزول آیه هم مورد امضا قرار گرفته، همون سیره، سیره بر جواز بوده، اون میشه مخصص آیه. نظام میگیم اگر جواز عقد از نهی سیره ثابت شد. اونجوری در معاتات شیخ تو بحث معاتات میگه، میگه ممکنه ما جواز رو در معاتات به سیره ثابت کنیم. یک فرازی از فرمایشات شیخ اینه که میگه معاتات رو ما بگیم مفید جواز، مستندمون هم سیره باشه. حالا اونجا ما با یک بیان خاص اینو گفتیم، بعید دور از وادی نیست حرف. شما یک قرارداد میبندید، مینویسید، میگید فروختم و خریدم، دیگه کالا رو بهت میده، بخواد بیاد پس بگیره نمیدی بهش. مردم هم میگن تمام شده قرارداد بستید، اما صرف داد و ستد بوده، پول رو گذاشتی، کالا رو برداشتی، داری میری، صدا بزنه بیار بذار سر جاش، مردم چی میگن؟ میگن خب بیار بذار سر جاش دیگه، نمیخواد به تو بده. سیره در معاتات بر جوازه. خب اگر این سیره رتعی برش نباشه میگه مخصص عفو بالعقود. این تمام. و از عفو من ذالک ما نشأ من عدم تفتن لوجه دلالت الآیه علی اللزوم مع الاعتراف به اصل دلالت لمتابعت المشهور و هو ان المفهوم من الآیه عرفا حکمان تکلیفیون و وضعی. خب این دو سطر خیلی مطلبش دقیقه، توجه کنید. مرحوم شیخ انصاری دیروز فرموده بود از آیه فقط حکم تکلیفی برمیاد، فقط صفحه 18 گفت که و المراد به وجوب الوفا العمل به ما اقتضاه العقد فی نفسه به حسب دلالت لفظیه، فاذا دل العقد على تملیک العاقد ماله من غیره وجب العمل به ما یقتضیه تملیک من ترتیب آثار ملکیت ذلک الغیر، بعد فرمود فاخذه من یده به غیر رضاه و تصرف فیه کذلک نقض لمقتضا ذلک العقد فهو حرام. بعد تو پاراگراف دوم گفت فیستدل بالحکم تکلیفی علی الحکم الوضعی، اعنی فساد الفسخ. ایشون میگه آیه مستقیم و بالمطابقه مدلولش وجوب وفا به عقده، حکم تکلیفی وجوب وفا به عقد، بگید حرمت نقض مقتضای عقد که تعبیر میکرد بگفتیم اینا دو روی یک سکه است. وقت اگر واجب بود وفا به عقد، حرام بود نقض آثار عقد، این لازمش میشه عدم تأثیر فسخ. عدم و تأثیر الفسخ، بگید فساد الفسخ یا عدم و تأثیر الفسخ، این لزومه، لزوم وضعی ها. ما یک لزوم تکلیفی داریم، همین وجوب ترتیب آثار، یک لزوم وضعی داریم یعنی عدم قابلیت فسخ. تو پرانتز عرض بکنیم اینو، ببینید حکم تکلیفی وضعی رو به خود اصطلاحش تکلیفی وضعی توجه بکنید، فرقشون رو نشون میده با هم. حکم وضعی که میگیم یعنی اعتبار شده از مقوله وضع در دائره وضع. وضع عقد اگر بر این باشه، به این نحو باشه، به این کیفیت باشه که فسخ در اون مؤثر نیست، اینو میگیم لزوم وضعی. مقوله وضع نسبت بین اجزای یک مرکب رو میگیم وضع، که منشأ زیبایی ها زشتی ها میشه. اگر وضع به چینش خاصی باشه زیبا میشه منظره، اگر به چینش دیگری باشه زشتی به وجود میاد. اثر وضع. حالا میگیم اجزاء العقد اگر به نحوی اعتبار شدن که فسخ در او مؤثر نیست، اینو بهش میگن لزوم وضعی، حکم وضعی. اما حکم تکلیفی، کلمه تکلیف مصدر باب تفعیل، یعنی به کلفت انداختن، به مشقت انداختن، متعلقش ایجاد و اعدام از طرف اشخاص، کار را به وجود بیاری، کار را ترک بکنی، لذا میشه حکم تکلیفی. لزوم تکلیفی یعنی لزوم ترتیب آثار، باید پای عقد باشی، حرامه، مخالفت بکنی عملا با مقتضای عقد، تصرف در مبیع بکنی بعضی که فروختی. میگه اون چه که در آیه هست در متن آیه وجوب تکلیفیه، بعد از این وجوب تکلیفی ما کشف کنیم لزوم وضعی را، یعنی عدم تأثیر فسخ را. فیستدل بالحکم تکلیفی علی الحکم الوضعی. میگه بعضی‌ها خواستن، بعضی‌ها گفتن آیه متعرض دو حکمه. نه، متعرض دو حکم نیست، متعرض یک حکمه. البته این یک حکم باز میشه از این منتقل شد به حکم دیگری، نه که آیه متعرض او باشه. لازم عقلی وجوب وفا به عقد، حرمت تصرفات برخلاف مقتضای عقد، اینه که پس فسخ هم من دون رضا الآخر مؤثر نباشه. و از عفو من ذالکه ضعیفتر از حرف قبلی اونیست که نشأت گرفته از عدم تفتن و توجه لوجه دلالت الآیه علی اللزوم، نحوه دلالت آیه بر لزوم، که نحوهش بر نحوه دلالت بر لزوم مع الواسطه شد، مستقیم دال بر حکم تکلیفی بود. بعد فرمود فیستدل بالحکم تکلیفی علی الحکم الوضعی. میگه از عف از ما ذکر از حرف قبلی با اعتراف اینا به تیم، میگه این شخص معترف است که آیه دلالت داره بر لزوم، لزوم وضعی، من اعتراف به اصل دلالت، به متابعت المشهور، مشهور قائلا رد داره بر لزوم، اینم تابع مشهور قائل هست. اما حرفش اینه از اف من ذالکه ما نشأ من عدم التفاوت. ما نشأ چیه؟ و هو ان المفهوم من الآیه عرفاً حکمان تکلیفی و وضعی. میگیم نه، اونی که مفهوم از آیه از حکم تکلیفیه، به طریق عقلی از این حکم تکلیفی حکم وضعی رو کشف میکنیم. یستدل بالحکم تکلیفی علی الحکم الوضعی یعنی فساد الفسق من احدهما بغیر رضا الآخر. این بغیر قید فسخ، فسخ بغیر رضای آخری، فساد فسخ که معنی لزوم تمام حقیقت لزوم همین عدم تأثیر فسخ. وقد عرفت ان المستفاد من الآیه ليس الا حکم واحد تکلیفی، مستلزم حکم وضعی است. میگیم حرمت، تعبیرش یک تعبیرش این بود، حرمت جمیع ما یکون و نقضن لمختزل عقد، لازمش اینه که فسخ بدون رضای آخر هم مؤثر نباشه. این تمام.
حرمت وضعی رو
ببینید در درجه اول حکم تکلیفیه رو حساب این که اشخاص، خیلی دقت کنید کلمه رو، اشخاص نمیخوان فقط اعتبار ملکیت، مثلا مشتری نمیخواد صرفا اعتبار کنه ملکیت مبیع را برای بایع، بگید بایع بعد از بیع، نمیخواد صرفا اعتبار کنه ملکیت مبیع را برای خودش و بسنده کنه به همین که میخواد بره در اون مبیع تصرفات خارجی انجام بده. آیه میگه هر گونه تصرفی خارجن در مبیع بعد از اینکه فروختی به مشتری حرامه، چون ملک غیره. یعنی اوفو بالعقود در صورت تطبیق بر بیع میشه، به بایع میگه لا یحل لک ان تتصرف فی مال الغیر الا باذنی، مبیع مال الغیر. در عقود اگر کسی میخواد فسخ کنه، نمیخواد فقط به اعتبار بسنده کنه، که میخواد بره سراغ تصرفات بعد از اعتبار. مثلا میگیم اوفو بالعقود، یعنی حق به این کارا رو نداری. هدف اولیه اینه که جلو اعمال جوارحی گرفته بشه. البته از این گرفتن جلو اعمال جوارحی میفهمیم پس عقد وضعش بر لزومه، وضعش به نحو عدم قابلیت للفسخه، وضعش یعنی نحوه اعتبار وجودش، خود وضع رو خیلی باید دقت کنید. وضع تو تکوینیات خب یک امر تکوینیه، مهره هایی رو مثلا به نحو خاصی بشینی، یا مثلا وضعی که کرات نسبت به هم دارن، میگیم مقوله وضع در تکوین وجود داره، چینش و نسبتی که با هم دیگه دارن. مثلا چهره ای رو اگر میگیم زیباست یا میگیم زشته، یعنی آیا اجزای این چهره وضعش و تناسب با هم دیگه دارن یا ندارن؟ هرچی تناسب بیشتر باشه حسن بیشتر میشه، میگیم وضع بهتری داره. این تو تکوینه. اما تو اعتباریات وضع به اعتبار معتبره. قرارداد را که خودش هم اعتباریه، قراردادها امور اعتباری توسط عرف و عقلاست. وقت یک کیفیت و چگونگی هم ممکنه در همین امر اعتباری اعتبار بشه. اون کیفیت و چگونگی عدم قابلیت للفسخ. قرارداد هبه را مثلا عرف، حالا نمیخوام بگیم اینجوریه، میگیم میتونه عرف میتونه اعتبار کنه به نحو قابل للفسخ، اما قرارداد بیع را اعتبار میکنه به نحو غیر قابلیت قابل الفصل. این قابلیت و عدم قابلیت الفصل میشه وضع او. میگیم از لسان آیه به صورت مع الواسطه منتقل به این میشیم. لسان آیه تصرفات خارجیه را حرام میکنه اگر برخلاف مقتضای عقد باشه. از این کشف میکنیم که اعتباری که شارع برای بیع داره به صورت وضعی اعتبار عدم القابلیت للفسخه. این نحوه وضع در بیع وجود داره. و من ذالک یظهر لک وجه الوجه فی دلالت قوله تعالی احل الله البیع. خب اینا یه مقدار دقیقه، توجه کنید. حالا ولو فرمودیم من ذالک یظهر، الان وارد این مطلب میشه که از احل الله البیع اصالت اللزوم در بی در بیارین. خیلی باید دقت بکنید. چند تا مقدمه داره. احل الله البیع، اولا حلیت، حلیت تکلیفیه، به قرینه حرم الربا که در ادامشه، حرمت ربا تکلیفیه، حلیت بیع میشه تکلیفی. حلیت تکلیفی یعنی جواز در مقابل حرمت. ما یک حلیت وضعی داریم، حلیت وضعی یعنی نفوذ، یعنی صحت. احل الله البيع ای اعتبره صحیحا، اعتبره نافذا، یه حلیت وضعی میشه. یه حلیت تکلیفی داریم یعنی اجازم، یعنی لم یمنعه، من تکلیفه، تجویزم، جواز بالمعنی الاهم اباحه، یا بالمعنی الاخص اباحه، تکلیفه، مربوط به فعل مکلفه. اگر حکم اعتبار مربوط به فعل مکلف باشه میشه حکم تکلیفی، اگر مربوط به موضوعات باشه میشه حکم وضعی. هر کجا متعلق فعل مکلف بود میشه حکم تکلیفی. حالا اینجا رو میگیم احلا حکم تکلیفیه چون در مقابل حرم است. حرم الربا ای منعه، منع من ارتکابهی، من فعلهی، من ایجادهی. اما احل البیع، احل الله البیع یعنی اجازه، اباحه، جعله مباحا، میشه حکم تکلیفی. حالا دقت کنید، پس یک مقدمه اینه که این حلیت، حلیت تکلیفیه. مقدمه دوم اینه که حلیت تکلیفی چه معنا داره بره روی بیع. بیع حقیقتش چی بود؟ اعتبار و تملیک عینن به مال. این تملیک عینن به مالن اول کتاب البیع خوندید دیگه، از سنخ اعتباره. اعتبار تملیک عین به مال صرف اعتبار چیزی نیست که بخواد شارع اجازش کنه یا منعش کنه. شما اگر فقط و فقط بسنده کنید به اعتبار و لحاظ، تو خارج هیچ اثری نداشته باشه، خلاصه بشه کار تو اعتبار، ربام حلاله. میگفت زنام حلاله. شما اگر بسنده کنید فقط تو اعتبار، خارجیت پیدا نکنه، اعتبار کن معاوضه 10 من برنج را با 20 من برنج، اعتبار بکنید تو خسته شید، وقت خسته شدی خوابت میبره تمام میشه. این خارجیت پیدا نکنه. حلیت، حرمت، اینا اگر رفته رو ربا، رفته رو بیع، به ما انها اعتبارون که نرفته. پس خود بیع چیزی نیست که بخواد خدا اجازش بکنه یا ممنوعش کنه، چون امر اعتباریه. ربا چیزی نیست که بخواد ممنوعش بکنه، چون امر اعتباریه. اگر اینا ممنوع میشن به اعتبار اینکه اینها اعتباری های خارج دیدن، به اصطلاح اینا قرار منشأ امور خارجی باشند. قرار بر اینا ترتیب آثار واقعیه داده بشه، تکوینیه تو خارج. بعد از اعتبار، بعضی که اعتبار میکنه کتاب را برای زید در مقابل درهم، دیگه طرف کتاب رو ور میداره تصرف میکنه در اون، اینم درهم رو ور میداره میره خرج میکنه، تصرفات تکوینی خارجی. اگر صرف اعتبار باشه، اعتبار تملیک خنزیر رو به دیناری بکن تا خسته شی، اعتبار تملیک خمر به درهم بکن تا خسته شی، این که حرمت نداره. نفس الاعتبار چیزی نیست که اجازه بشه یا تحریم بشه. پس احل الله البیع معناش این میشه اجاز الله التصرفات المترتبه علی البیع، نه خود بیع را. اجازه کرده تصرفات مترتبه بر بیع را. خیلی باید نور دقت کنید، احل الربی معنا کردنش هم چی ساده نیست. البته اگر حلیت رو حلیت وضعی بگیریم، چرا، خیلی معنا کردنش راحته. اینو تو بحث معاتات هم خوندید به مناسبت دیگه، که تو احل الربی دو احتماله. اگر احله حلیت وضعی باشه، یعنی صححه، این البیع به معنی همون اعتباره. صححه الله البیع یعنی اون اعتبار رو که شما دارید اونو شارع امضا کرده، کار تمام میشه. اما به قرینه حرم الربا میگن احله حلیت تکلیفیه نه وضعی. اگر حلیت تکلیفی بود نمیشه به خود بیع تعلق بگیره، خود بیع امر اعتباریه، امور اعتباری به ماهیت امور اعتباری متعلق احکام تکلیفی قرار نمیگیره. اگر اعتباریاتی دیدید متعلق حکم تکلیفی قرار گرفته، بدونید اسناد مجازه، اسناد حکم تکلیفی به اعتباریات مجازه. احل الله البيع اجاز الله البيع لم يحرم الله البيع، یعنی لم يحرم یعنی اجاز تصرفات مترتب بر بیع را، نه خود بیع که چیزی نیست که اجازش کنه یا ردش کنه، اعتبار صرف. خب احل الله البيع برمیگرده به اجاز الله تصرفات مترتب بر بیع را. خب حالا میریم سراغ نتیجه گیری. اگر بیعی واقع شد بر گوسفندی به دیناری، خدا اجازه کرده برای مشتری تصرفات در این گوسفند را، این گوسفند رو ذبح کنه، خب حالا دقت کنید، احل اسناد داده شد به بیع، گفتیم این اسناد مجازه چون معنا نداره حلیت تکلیفی به بیع اسناد داده بشه، باید بره سراغ امور حقیقی و تکوینی و تصرفاته. در آیه هم حرفی از تصرف خاصی نیامده، حسب المتعلق دلیل العموم، هر تصرفی حتی بعد از گفتن بایع فسختورا، گوسفند را فروخته به ما، فسختو هم گفته بایع، ولی من راضی به فسخ نیستم، من مشتری. فسخ من دون رضا الاخر. آیه میگه خدا تصرفات مترتب بر بیع را همه را اجازه کرده، یعنی توی مشتری بازم میتونی در این گوسفند با این که او فسخ تو گفته تصرف کنی. خب این یعنی عدم نفوذ فسخ او دیگه، یعنی لزوم. اگر احلا اسناد داده شد به بیع و قرار شد اسنادش به بیع مجاز باشه، اسنادش به تصرفات مترتب بر بیع باشه، اون تصرفات هم اطلاق داره، عموم داره، چه بعد از گفتن بایع فسخ قرار من دون رضای تو، چه قبل از اون، تو میتونی در مبیع تصرف کنی دیگه. خب این معناش اینه که فسخ او نافذ نیست، یعنی لزوم. از احل الله بیع هم با این پیچ و خمها لزوم رو در بیاریم. حالا سادش بکنیم، خلاصش بکنیم، میگیم از اطلاق اجازه تصرف به مشتری در مبیع میفهمیم فسخ بایع من دون رضا مشتری مؤثر نیست. از اطلاق اجازه تصرف بایع را در ثمن میفهمیم فسخ مشتری مؤثر نیست. این یعنی لزوم. عبارت ببینید: و من ذالک یظهر لک الوجه فی دلالت قولی تعالی احل الله البیع علی اللزوم، دلالت بر لزوم داره. حالا چطور؟ این فإن بیانشه. خیلی دقت کنید، مقدمه مطالبی رو که از خارج گفتیم توی عبارت کوتاه اومده همه. میگه فإن حلیت البیع احل لک اسناد به بیع داده شده، لا یراد منها الا حلیت جمیع تصرفات مترتبه علی البیع. اینو توضیح دادیم چرا؟ چرا ایشون میگه مراد از احل الله البیع احل الله تصرفات مترتب بر بیعه؟ اراده نمی شود الا این. از کجا اینو میگید؟ از کدیم این حلیت، حلیت تکلیفی به قرینه حرم الربا، یک. و حلیت تکلیفی که به معنای اجازه، به معنای لم یمنع، احل ای اجازه ای لم یمنع ما منع، اینو نمیشه به نفس بیع اسناد داد، چون بیع امر اعتباریه، او چیزی نیست که اجازش کنه شاره یا ردش کنه. حتی از کردیم ربا رو هم اگر در حد اعتبار بمونه فقط، و اعتبار کن تو خسته این ترتیب اثر خارجی نباشه در کار، حرمت نداره که. بیع ربوی، قرض ربوی فقط در حیطه اعتبار بمونه، خب انجام بده تو خستش، حرمت نداره که، فسخ نمیاره که. لذا میگه باید بری سراغ خارج، حلیت تکلیفی باید به خارج از حیطه اعتبار اسناد داده بشه، به تکوینیات. میگه اراده نمیشود ازش الا حلیت تصرفات مترتبه بر بیع، ذبح اون گوسفند بعد از اینکه بیع واقع شد. اینا علتی منها، میگه تصرفات مترتبه ای که بعضیش اوناییست که بعد از گفتن بایع فسخ ترا تو انجام میدی، همون را هم شارع اجازه کرده. اون را اجازه کرده یعنی چی؟ یعنی فسخ بایع را بی خود قلمداد کرده، یعنی لزوم. التي منها ما يقع بعد فسخ احد المتبايعين بغير رضا الاخر، ای به غیر قید فسخ احد المتبايعين فسخ کند بغير رضا الاخر، تصرفاتی که بعضیش اون تصرفات بعد از اینه. خب این التي رو خیلی دقت کنید، چون التي رکن استدلاله. اگر قرار شد خدا به مشتری اجازه کنه در مبیع تصرف کنه بعد از این که بایع فسخ تو گفته، خب یعنی چی؟ یعنی فسخ توی بایع غیر مؤثره دیگه، یعنی لزوم مستلزمتون لعدم تأثیر ذلک الفسخ و کون اون فسخ لغوان غیر مؤثره. این تقریب استدلال بینایه. خب عبارت کوتاهیه که اگر بخواد به صورت مطابقی مطلبش گفته شه لاغر دو صفحه عبارت بخواد، باید ثابت بشه حلیت، حلیت تکلیفیه. ایشون نفرموده رو حساب این کنار تون معاطات گفته، اینا رو ایشون اینجا نمیگه. یه علتی لا یراد و منها الا فلان، ممکنه بگید از کجای هر بولشون میزنه. اینا رو تو معاطات گفته که حلیت، حلیت وضعی نیست، حلیت تکلیفیه. حلیت وضعی یعنی صحت، یعنی نفوذ، یعنی امضا. اگر اونجوری باشه متعلقش همون بی اعتباریه، نه تصرفات خارجیه. یه حلیت تکلیفیه به قرینه حرم الربا. یک مقدمه، بعدم مقدمه رو باید اضافه کنید که البته این مقدمه رو تو معاطاتم نگفته که حلیت تکلیفی رو نمیشه به اعتبارات صرفه نسبت داد. اعتبارات صرفه، حالا عرض کردیم حتی شرب خمرش، حتی زناش، حتی حرمت نداره اگر برش مترتب نشه اثری خارجی. اعتبار کنه زنا را بین زید و هند، اعتبار کنه نکاح را بین زید و خواهر رضاییش، اگر فقط تو اعتبار باشه که خب اعتبار کن تو خستشی، قرار نیست این منشأ آثار خارجیه باشه. اینا حرمت نداره. حرمت اگر رفته روی نکاح بین برادر و خواهر رضایی، اون نکاح قراره در حیطه اعتبار فقط نمونه، بعدن ترتیب آثار خارجی داده بشه، اون موضوع حرمته. اینجا هم همینجور منحون شد.
این که معاملات، بحث معاملات فقهی، همیشه اول رتبه اولش این چیزی که عرف رو احراف کنیم چه میکنن، در اون عمومات میاد میگه ما کلن اون چیزی که عرف انجام میده رو قبول داریم به طور عام، مگر تخطیط بدن که ربا رو قبول ندارم، فلان رو قبول ندارم. پس اگر یه چیزی مرتبه اول ثابت بشه به طور قطعی که هم عرف این کار رو میکنن، این رفتار رو میکنن، شرع همون عمومو داره امضا میکنه. این که یه چیز کاملا عرفیه، کلا سیستمش، معنیش، همش عرفیه. اگر ما احراز کنیم که توی بیع وقتی فروختن عرف این دیده داره که این لزومی فروخته شده، خود عرف اصلا دینم نبود از زمان هست، خود عرف اینطور نگاه میکرد که لزومی فروخته شده، نمیشه کسی به هم بزنه، با اون عموم همین اثبات میشه که لزومی که تو عرف. حالا اگر ما یه کتابی به شما میفروشیم، عرف نمیتونه هیچ دیدی نداشته باشه، بعد از یه ماه من میام به زور کتاب از شما میگیرم، یا عرف منو مذمت میکنه، یعنی داره لزومی میبینه، یا میگه برای درست برده دیگه، یعنی جوازی میبینه. کما خود مصنف صفحه بعد اعتراف میکنن، میگن اگه یه نفر بیاد پس بگیره عرفن، اصلا به دینم کار نداریم، آمریکا هم باشه، عرف مذمت میکنه، میگه این چه کاری بود کردی، داری به باطل میخوری، برگرد. یعنی خود عرف بدون دین داره لزومی میبینه. وقتی شارع حالا میاد میگه اوفو بالعقود، یعنی همون عقدی که عرف داره، چیه؟ بیع خیر بود، موالات داره، خب باید عنوانش بار بشه، موالات هم لازم، ترتیب هم لازم، عربیه، باید عربی، یکیش همین لزومیه.
یعنی شما باید بیان میخواید بگید اوفو اصلا میخواد لزوم رو بگه؟
نه، اوفو میخواد بگه هر چه که بینتونه. حالا نگاه به عرف میکنید، عرف لزوم توش هست، کما اعتراف میکنه مصنف.
خب
یه تا اینکه اگه عرف جوازی مثل هبه خودش جوازی خاره، عرف میشه میگه همون انجام بدید که خود، حتی سلام
شما فرمایید باید با متن آیه هم جور در بیاد. متن آیه اوفو رو برده رو الوقود،
شما الوقود عام نمیشه بگیم،
شما نباید برای الوقود دیگه تقدیری بگیرید که،
یعنی همون الادلت و متلقاتون رو، یعنی هر چی که انجام میدید من قبول دارم، من اشاره همه رو یه پارچه امضا کردم در بس، مگر بگم ربا تخصیص، بگم ربا هم ما میپردم،
خدا تقدیر نگیرم بگم الاخود هم عفو بالعقود سوا اون کانت رازن هم لازم هم.
چون هر چمیه که عقود حال به جواز لزوم نداره، جواز لزوم حکم عقده محبوده. اگر بگه او به عقود لازمت و جائزه، یا شما بخواید اللازمه و جائزه رو در نهایه العقود اخذ کنید، بله میشه حرف همون بعضی که میگفتن اوف به العقود، میگه این کانه لازمه و الان احمد، این کانه جائزه الان احمد جواز. اما آیه گفته اوف به العقود،
یعنی از این که خود مصنف صفحه بعدم اعتراف میکنن، خودشون میگن همین صفحه دیگه که میگن اگر یکی بیاد پس بگیره ببره، همین خط آخر یه خط میگن حرف عرف، میگن این اخذ مال الغیر
این نخذ مال الغیر
عرفن، میگه عرف میگه این اکل مال به باطله، چرا گره؟ یعنی داره لزومی میبینه اینو. همون معنی رابع هم اسمش رو
مستنده ببینید، همون جا
معنی لغوی لغت ما رو عرف
میگیم، همون جا میگیم عرف به ما این که یک شارع خودش یک قانونگذاره او هم داره در رتبه متأخر از عقل لزوم رو اعتبار داره،
متأخر از عقل،
متأخر از عقل خودش باشه. یه وقت قرار داد واقع شد دیگه حق نداریم مبیع را پس بگیریم، حق نداریم را پس بگیریم، حتی تو هبه،
حتی اگه متأخر از دل عقل باشه بازم مقدمه بر حکم شرعی عقوبه بالعقود. یعنی هر کاری هم بکنیم عقوبه بالعقود آخر میاد میگه همون چیزایی که چه توش چه از بیرون خود خطه باشه. شما مصنف تیز میذاره معنی لغوی، معنی لغوی یعنی اون چیزی که عرف اعتبار کرده خالی، یعنی هم عرف هم شرع، نه که عرف و شرع او هم دیگه نصفش این نصفش اون.
بنا عرفن و شرعن، یعنی بازم شما این موضوع رو از منظر عرف و شرع، از منظر یک فنی نگاه
کنید، یعنی مجموع این دو رو هم، یعنی یه شرع رو برداریم جزءش رو برداریم، عرف و خالی نمیتونه این
کار عرف به تنهایی که اگر رد شرعی نباشه شرع همراهشه،
به خاطر عموم هست، به خاطر اهل العربی و عرف العقود و ایناست که همراه میدونیم، وگرنه اصل بطلان میدونستیم، چون استثابی که هم که اینا انمار خودشون
کاری به عرف العقود هم نداریم. ما سیره رو در معاملات اگر رد این نرسیده باشه میگیم کشف از رضای شارع
بدون تمسک به عموم
هست، بدون تمسک به عموم
هست. چه اینو از کجا میاریم استاد؟
با توجه به این که مانعی از متحد المسلک بودن شارع و عرف نیست، با اون سیره در مرحوم مسمع شارع بوده، مثل معاتات رو میگیم دیگه، ما رو در معاتات میگیم چون بیع معاتاتی مورد سیره و غلاست و هم در اصل معصوم بوده، در اصل بزرگ معصوم بوده، در مرحوم مسمع بوده، رضایتش کشف.
پس آخرش دنبال یه عموم میگردیم، اگه از آیه استفاده نکنیم بالاخره از نگاه معصوم بالاخرهش از فیلتر باید بگذره، وگرنه باطله.
ما مستند احکام رو یا عقل میدونیم یا شرع، دیگه برای سیره که استقلال قائل نیست. سیره اگر جزء ادله است، چه مشرعه چه سیره مسلمین چه اجماع، تا اجماع که مربوط به سیره خواص است، اینا رو ما اونا به عنوان کاشف از شرع قبول داریم، در عرض نیستن. ما فقط منبع رو عقل و شرع میدونیم، اینا میشه کاشف از شرع. علی خان شما میگه اوفو بالعقود، اوفو حکم رو میگه العقود موضوع قضیه است. شما نباید بگید العقود و لازمت و جائزه،
چش بلا رو صفتش بگید، موضوعی که این چنین صفت داره لازم و جائز باشه،
نه بخواه در رتبه ذات عقل که لزوم و وفا نیست، لزوم و وفا در رتبه متأخره. حتی اگر اون لزوم و لزوم و جواز پایگاه عرفی داره،
حتی هم اگر معنی لغویه که خودشون
معنی لغوی عرفی داره که از اصل تخصیص این نحوه قرار داد، اعتبار میکنن لزوم رو، اعتبار میکنن جواز رو، بالاخره باز این اعتبار منشأ خارجی داره، متأخر از خوده، متأخر از عرض میگه، حکم میگه،
خود اون نیست.
اوضاع چه اشکالی داره با حکمش برپا کنیم؟
یعنی با
در نظر
خودم این برپا کنیم؟ این تمام بیان نداریم متن آیه. آیه اوفوی داریم و الوهود داریم. اگر گفته بود الوهود بالعهود لازمتی و جایزه خوب بشون، اما الان که نگفته ما میخواییم هم جواز و لزوم را در موضوع اوفو که الوهوده اخذ کنیم.
از اون عامش نمیشه در او
عامش نسبت به افراده، نسبت به اصناف. هم اون جمع محمد نام استقراق استقراقی داره، این تمام عهود را و خود از خدا نکنم زمتش نمون
میلاده هم واقع
دوست نمره بشه.